أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سال روز ولادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو محضر مبارک آقا و مولا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدای متعال ایدی همه ما رو تأجیل در فرج اون حضرت، برآورده شدن حاجات، رفع و دفع بلیات و گرفتاری ها، شفای مرضا، خصوصا عافیت از این بیماری ویروسی عنایت بفرماید و به همه ما توفیق علم و عمل صالح کرامت نماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. صحبت ما در این بود که آیا در جریان براءت در شبهه حکمیه فحص لازمه یا نه. صحبت به اینجا رسید که تا کنون 3 دلیل برای لزوم فحص بیان شد. دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم حکم عقل بود که مولایی که کیفیت بیانش اینه که به نحو عام بیان کنه و الی آخر. دلیل سوم هم علم اجمالی بود، در مورد هر کدام بررسی هایی داشتیم و تمام شد. امروز کلام در دلیل چهارم هست. دلیل چهارم بر لزوم فحص برای جریان براءت در شبهه حکمیه که آدم لازم باشه فحص کنه از دلیل، اگر دلیل نبود بعد اجراء براءت کنه. بعض از روایات هست که در اون روایات امر شدیم به وجوب تعلم. از جمله اون روایات روایتیه که در امالی مرحوم شیخ توسیس اعلی الله مقامه در مجلس اول روایت دهم، چون میدونید امالی شیخ طوسی مجالس متعددیه، هر مجلسی که این بزرگوار املا میفرمودن و شاگردان روایات رو مینوشتن، یک مجلس متشکل از روایاتی. خیلی از وقتا روایاتش هم در موضوع واحد نیست، موضوعات متعدده. حالا روایت دهم که سندش رو هم من بررسی کردم، سندش هم خوبه. حدثنا ابو عبدالله محمد ابن محمد شیخ مفید قال اخبرنی ابو القاسم جعفر ابن محمد قال حدثنی محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، هر دو پدر و پسر ثقه، اونم ثقه که قبلی هم ثقه، ابن قولوی انا ابیه که محمد ابن عبدالله یعنی از پدرش، ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن زیاد، مشکلی نداره. قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام، از آقا امام صادق علیه السلام شنیدم، و قد سئل عن قوله تعالی فلله الحجت البالغه، در حالی که از حضرت از این آیه شریفه که آیه 149 سوره مبارکه انعام سؤال شد که آقا جون مراد از فلله الحجت البالغه چیه؟ فقال، حضرت فرمودن ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه، خدای متعال به بندهش روز قیامت میفرماید عبدی اکنت عالما، آیا علم داشتی؟ فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت، اگه بگه آره میدونستم، میفرماید خب چرا عمل نکردی به اون چه میدانستی؟ چون میخواد بگه حجت داره خدا، حجت بالغه، حجت طبعا در مقابل کسیه که به اقتضاء اون چه خدا میخواسته عمل نکرده. خب طبعا اگه بگه میدانستم، میفرماید چرا پس عمل نکردی به اون چه میدونستی؟ و ان قال کنت جاهلا، اگه بگه خدای من حکم تو نمیدونستم تا عمل کنم، وجوب رو نمیدونستم تا انجام بدم، حرمت رو نمیدونستم تا ترک کنم، که محل کلام ما هم همینه دیگه، شبهه وجوبیه است نمیدونه واجبه و یا غیر حرام، شبهه تحریمیه است نمیدونه حرامه و یا غیر واجب. خب اگر فحص نکنه طبعا هی تند و تند چکار کنه؟ براءت جاری کنه. خب طبیعیه که به مخالفت واقع دوچار میشه، نمیخوام بگم تمام مواردش، ولی سر از مخالفت واقع در میاره، بعدم این وظیفه‌ش چی بوده اول کار. قال له، شاهد ما اینجاست، و ان قال کنت جاهلا، که مسئله ما همینه، جهل به حکم داره چون شبهه حکمی است. قال له افلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی؟ فیخصمو، او رو باهش شکار میکنه، مخاصمه میکند. فتلک الحجت البالغه، اینه حجت بالغه الهی، که مراد اینه که یعنی خدای متعال وقتی که او میگه من ندانستم، میفرماید چرا نرفتی یاد بگیری تا بدانی، که طبعا بعد چه کار کنی؟ عمل کنی. این روایتی که در مسئله ما نحن فیه وجود داره و بهش استدلال شده. کیفیت استدلال، این بحث آیون بزرگوار و عزیزان گرامی چند مرحله داره. مرحله اول نسبت به همین دلیل چهارم، مرحله اول تقریب استدلال و پاسخ از این تقریبه. تقریب استدلال که خیلی واضحه دیگه، خب اینجا از این روایت استفاده می شود که اگر تعلم نکند چی میشه؟ استحقاق عقاب پیدا میکند، چون حجت دیگه، حجت که میاد زمین ساز استحقاق عقابه، پس باید تعلم کنه و الا حالا بعضی تعبیر میکنن مثل منتقا ترتب عقاب، ما ترتب عقاب تعبیر نمی کنیم، میگیم استحقاق عقاب، همونم کافیه برای استدلاله. پس اگر ترتب یعنی حتمیت دیگه، مترتب میشه، ما میخوام بگیم یقین به ترتب که نداریم، که ما میگیم استحقاق، و همونم کافیه برای حکم به لزوم فحص از دیدگاه عقل. پس از این روایت ما استفاده میکنیم که اگر تعلم نکند استحقاق عقاب بر مخالفت اون اصلا استحقاق عقاب دارد. حالا البته سوال، استحقاق عقاب بر چی؟ بر مخالفت واقع یا بر ترک تعلم؟ اگه بگیم بر ترک تعلم، معناش اینه که تعلم وجوب چی داره؟ نفسی داره. اما اگر بگیم بر مخالفت واقع، میشه وجوب طریقی، فقط موردش هم جاییه که فحص نکردن من سر از چی در بیاره؟ مخالفت واقع در بیاره. لذا ایشان تعبیری که دارن که ما عرض کردیم این بحث رو از این کتاب عمدتا بیشتر متعرض میشیم، ایشان ظرافت به خرج دادن، میگن ان ترک تعلم، هنگام ترک تعلم. حالا این هنگام بر چیه؟ او بحث دیگریه که متعرضش نمیشن. خب ایشان میفرماین پس نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که این بنده خدا، این عبد، اگر ترک تعلم و در ما نحن فی تعبیر اوزه ترک فحص کرد، در دیدگاه خدای متعال معذور نیست. پس باید حتما چکار کنه؟ فحص کنه. ما از این میفهمیم بابا اگه کسی فحص نکنه استحقاق عقاب میاد، بر چیش کاری نداریم، اجمالا اینو میفهمیم از ظاهر این روایت. پس باید حتما فحص کنه و محل کلام ما همینه دیگه، در شبهه حکمیه قبل از اجراء براءت اول باید چکار کنه؟ فحص از دلیل کنه.
یعنی اگه تعلم وجود طریقی باشه بازم به درد ما میخوره؟
باره فرقی نمی کنه، بازم استحقاق عقاب میاد، ولوی که استحقاق عقابش بر چی بیاد؟ بر ترک واقع. فعلا مجمل استدلال رو مطرح،
مخالفت واقع دیگه اگر بشه که مهم نیست، چه علم تفصیلی باشه چه علم اجمالی هرچه.
ما الان هیچ کدوم از دو علم رو نداریم، نه علم اجمالیه در محل کلام ما، نه علم تفصیلیه.
اگر مخالفت با... یعنی عقاب به خاطر مخالفت با واقع باشه، نه باید اینجا خیلی به درد ما بخواه.
چرا؟ مگر همه آخه ما خیلی از مواردی که براءت جاری میکنیم بالاخره سر از مخالفت واقع در میاره. فرض اینه که براءت از یک کنار جاری کنیم، ما هر جا شبه حکمیه داشتیم فحص نکنیم اصلا. او که تو ذهن شماست جاهایی که ما فحصا رو کردیم تموم شده، حالا تازه جاهایی که حکم هرچی میگردیم چیزی پیدا نمی کنیم براءت جاری میکنیم. ما میخوایم بگیم از اول کار میتونه براءت جاری کنه یا نه.
نه اصلا بس مگه وجوب فحص نیستش، فحص یعنی همون تعلم دیگه. خب اگر قرار باشه این وجوب وجوب نفسی نباشه و وجوب طریقی باشه،
ما از ما اصلا به وجوب فحص کاری نداریم اینجا. شما استدلال رو بر بد معنا کردین. استدلال ما اصلا سر وجوب فحص ما دعوا نداریم. ما مستدل میخواد بگه که آقا جون دعوای ما سر چیه؟ سر اینه که هر جایی که حکم یک مسئله ای محل ابتلا بود میتونیم بدون مقدمه ما براءت جاری کنیم؟ دعوای ما سر اینه. جان همین رو میخوام بگیم. خب حالا میتونیم بدون مقدمه براءت جاری کنیم یا نه؟ ما میگیم از این دلیل، یعنی مستدل میگه، میگه از این دلیل ما میفهمیم که اگر این کار رو بکنی استحقاق عقاب برات ایجاد میشه. همین مقدار. آیا وجوب فصل و وجوب تعلم نفسی طریقیه؟ به اینا کاری نداریم. میگه آقا ظاهر این روایت اینه که مؤاخذش میکنه، میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ خب اگر من قرار باشه هر مسئله ای که برخورد میکنم و هنوز حکمشو نمیدانم، من فقیه اگه تند و تند چکار کنم؟ براءت جاری کنم. مثلا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یقین دارم که بسیاری از این مواردی که براءت جاری کردم مخالف واقع هم تازه در میاد، او که هنوز حرف بالاتره. اما عرض بنده اینه که پس از این دلیل ما فعلا مرحله به مرحله میریم جلو، از این دلیل استفاده می کنیم که اگر کسی تعلم و فحص رو ترک کند و بی مقدمه طبعا بره سراغ براءت، این زمین ساز استحقاق عقاب است. این کیفیت استدلال. خب در این استدلال اشکال شده. اشکالش اینه که آقا جون از این روایت ما و امثال این ما استفاده می کنیم که آری حالا ایشون باز هی ترتب عقاب میگن، ولی منظور همو استحقاقه. ما استفاده می کنیم ترتب عقاب رو، یا بگو استحقاق عقاب رو، بر مخالفت واقع عند ترک التعلم والفحص. خب اگر اینه، باید قبلش واقعی در حق ما منجز شده باشه که به خاطر مخالفت با واقعه منجز ما استحقاق عقاب پیدا کنیم، در حالی که فرض اینه هنوز واقع در حق من منجز نشده بوده. چرا منجز نشده بوده؟ چون که من فرض اینه که به واقع که نرسیده بودم که، و با قطع نظر از این اخبار تعلم باید واقع منجز شده باشه در حق من. لذا اگر حکم در واقع منجز نشده باشد، پس استحقاق عقابی نمیاد. به تعبیر آخر، جواب اشکال، جواب استدلال اینه که آقا جون این اخبار یک فرضی رو دارن بحث میکنن که بحث ما نحن فی داخل در اون فرض نیست. این اخبار کجا رو بحث میکنن؟ جایی رو میگن که شما مخالفت واقع چون میکنی سر از استحقاق عقاب در میاره. خب کجا مخالفت واقع سر از استحقاق عقاب در میاره؟ اونجایی که واقع واقعی باشه که به حد تنجیز رسیده باشد، و حال اینکه محل کلام ما هنوز قبل العلم واقع به حد تنجیز بگید نرسیده. پس استدلال به این اخبار بر لزوم فحص و تعلم قبل از جریان براءت در موارد شبهات حکمیه مبتلای به این پاسخ شد. نتیجه اینه که یه تنظیری میکنن در مقام جواب، میگن این ادله شبیه اخبار توقفه که آقایان از اخبار توقف بعضی خواستن وجوب احتیاط رو استفاده کنن، که ما اونجا پاسخ میدادیم که بابا اخبار توقف نمیان واقع رو در حق ما منجز کنن، بلکه موردشون جاییه که فرض این واقع منجز شده و به قول ایشان ترتب عقاب مفروغ عنه، که میشه کجا؟ میشه مثلا موارد علم اجمالی. البته ما اونجا در اخبار توقف خیلی همراهی و مساعدت با این برداشت نداشتیم، ولی این اخبار تعلم فعلا پاسخ اینه که اینها بالاخره قبلش باید بگید واقع به حد تنجیز رسیده باش. این مرحله اول بحث. مرحله دوم، دوباره به این اشکال شده. مرحله اول تا حالا کجا بودیم؟ استدلال شد به این اخبار بر وجوب فحص. از این استدلال چکار کردیم؟ جواب دادیم، یا بگید بر این استدلال اشکال کردیم، مهم نیست. پس از این استدلال جواب دادیم. یه چیزی، علم تفصیلی، علم اجمالی، هر چی، مثلا اماره تعبدیه. حالا عرض میکنم. فعلا احسن، این فعلا مرحله، لذا اول گفتم چند مرحله برای همینه. این فعلا مرحله اول. پس استدلال بیان شد، از این استدلال همچی شد پاسخ داده شد. مرحله دوم اشکالیست به این پاسخ. اشکال اینه، ایشان میفرماید آقا جون جمله، همین جمله ما نحن فی، تارتن جمله اخباریه است، اخرى جمله انشائیه است. اگر جمله اخباریه باشه، خب بله ازش استفاده میکنیم که اگر تعلم ترک شود ثبوت عقاب است. درست شد یا نه؟ این میشه جمله اخباریه. اما اینجا این روایت و این جمله انشائیه است. چرا؟ چون در واقع میخواد بفرماید که اگر ترک تعلم کند انشاء داره میکنه این جمله حکم به تنجیز را. تعبیر ایشون اینه لکنها این جمله مسوقتون فی مقام انشاء الحکم به تنجیز عند ترک التعلم. همی که تعلم رو ترک کرد تنجیز براش میاد، مثل روایت های دیگری که در واقع به ظاهر آمده ثوابی بیان شده، عقابی بر ترک فعل بیان شده، اما ظاهرش بیان ثواب و عقابه، اما حقیقتش مقام انشاء حکمه. به تعبیر ایشان با بیان لازم میخوان چی رو بفهمونن؟ ملزوم رو. ملزوم چیه؟ انشاء حکم منجز. یعنی در واقع میخوان بگن اینجا حکم منجزی داریم، انشاء میشود یک حکم منجزی بر ذمه مکلف، به خاطر این که بابا جون از دیدگاه عرف ملازمه وجود دارد بین ترتب ثواب بر فعل، حالا در شبه وجوبیه مثلا در وجوب، و عقاب بر ترک، حالا شما بگید موافقت و مخالفت، این ملازمه وجود داره عرفن با چی؟ با حکم انشائی که به تنجیز رسیده. بنابراین پاسخ از اون جواب، یا بگو اشکال به اون جواب به استدلال، اینه که اگر ما گفتیم در ما نحن فی جمله جمله انشائی است، پس ولو ظاهرش ظاهر خبری است، اما استعمال کنایی شده برای اراده معنای انشاء حکم منجز عند ترک تعلق. خب بنابراین یعنی به قول ایشان، این خیلی تعبیر عجیبیه، حتی اگر مولا خودشم میداند که اثر رو بار نخواهد کرد که ثواب یا عقاب باشه، اما عبد وقتی این جور بیانی از مولا میبینه باید حمل کنه بر همین معنایی که داره او انشا میکند حکم منجز رو. خب پس این شد اشکال به جواب به استدلال. منتقا از این اشکال باز پاسخ میده، ایشان میفرماید شما میگید ظاهرش ترتب عقابه دیگه در این روایت، اما حقیقتش چیه؟ در مقام انشائه، انشائه حکم تنجیزیه. ایشان میفرماید اخبار از ترتب عقاب دو جوره باز. یک، گاهی که اخبار میکنه از ترتب عقاب مسبوق به امر مولا به یک فعلی است، یا نهی مولا از یک فعلی. یعنی یه جایی اول مولا به یک چیزی امر کرده یا از یک چیزی نهی کرده، بعد اخبار میکنه از ترتب عقاب بر مخالفت. یک نحوه است. نحوه دوم نه، اخبار ابتداییه، چیزی رو قبلا واجب یا حرام نکرده بوده، اخبار از وجوب یا حرمت چیزی نکرده بوده، مستقیما میاد اخبار از ترتب عقاب میکنه. این دو نحوه. اگر نحوه اول باشه، ایشان میفرماید که این جمله بعدی ظهور در انشاء نداره، ظهور در انشاء حکم نداره و اراده مدلول التزامی، نه، چون قبلا حکم انشاء شده دیگه، بلکه مراد از این جمله اخباری واقعا خود اخباره، انشاء دیگه درش نیست، اخباره. البته ارشاد به ثبوت امر مولا یا نهی مولاست، ولی بالاخره این حمل میشه بر همون اخبارش، اما اخبارش ارشاد به اینه که راستی بدون همو امره رو یادت نره ها، اون نهیه رو یادت نره ها، انگار اینجوریه. این یه نحوه که فرماین مثل این که یک واعظی مثلا میاد میگه که فلان کار حرامه، غیبت حرامه، چی چی چی، بعد میگه اگر کسی غیبت کنه چنین عقابی براش در انتظار اوست. واقعا اینجا در مقام انشا نیست، در مقام اخبار است، ارشاد به این که پس یادت نره انگار. این یه نحوه. خب پس اصلا صحبتی از انشا نیست. اما گاهی نه، مثل فرض دومه و نحوه دومه که قبلش هیچ صحبتی از وجوبی و حرمتی در کار نبوده. خب در این جور جاها بله، همه جور که گفته شد، همه جور که این آقا اشکال کرد به اون جواب به استدلال، ما هم میگیم کلام ظهور در چی داره؟ جعل حکم و انشاء حکم علا سبیل الکنایه بلسان الاخبار. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هر کی یک مؤمنی را عمدن بکشه جزای او جهنمه. سوره مبارکه نساء 93. که خب ایشون میفرماید که اینجا چی میشه؟ جزایش جهنمه. یعنی چی؟ یعنی قتل مؤمن متعمدا حرام است و هر کی این حرام را مرتکب شود پس او در جایگاهش آتش است و استحقاق عقاب دارد و الی آخر. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که قبلش که حکمی چیزی بیان نشد برای قتل عمدی مؤمن، از اول آمده همین جمله رو میگه فجزاؤه جهنم، اخبار داره میکنه. این اخبار واقعا ظهور داره در این که پس قتل عمدی مؤمن بگید حرام است. اخباره، اما اخبار به لسان انشا. خب اینک شبهه ای که مکلف رفته حکمشو فحص نکرده که محل کلام ماست، دارای دو فرده. فرد اولش اینه که حکم با قطع نظر از وجوب تعلم خودش قبلا منجز شده. مثل کجا؟ موارد علم اجمالی. این یک. دو، نه قبلا منجز نشده با قطع نظر از وجوب تعلم که میشه موارد شبهه بدویه. روشن؟ اینه. ایشون میفرمایند که ما نگاه کنیم به این اخبار ترک تعلم و الی آخر که گفت عقاب، استحقاق عقاب داری هنگامی که تعلم رو ترک کنی، که خوندیم یه دونه شو. شون میگن این اخبار یا ناظر به این نحوه اوله، که یعنی چی؟ یعنی جایی که قبلا حکم خود به خود منجز بوده، مثل موارد علم اجمالی. خب اینجا اخبار محض به نظر ما. چرا؟ طبق قاعده‌ای که گفتیم که اگر قبلا حکم روشن شده باشد پس چی میشه؟ این میشه اخباری که حواستو بیشتر جمع کن. بله، میشه اخبار و هیچ انشایی همراه با خودش ندارد، بلکه ارشاد است به همان تنجیز واقعی که قبلا با اون حکمی که بیان کرد ما بهش رسیدیم. خب این که حرف جدیدی نیاورده. اما اگر ناظر به نحوه دوم باشه، نحوه دوم یعنی چی؟ یعنی جایی که قبلا حکم به تنجیز نرسیده که شبهات بدویه است. خب پر واضحه که اگر ناظر به نحوه دوم باشه ظهور داره در این که داره انشا میکنه وجوب تعلم رو. اما که شما میگید ظاهرش اینه که باید تعلم میکردی و چون تعلم نکردی استحقاق عقاب رو پیدا کردی، انصافا ظهور پیدا میکنه در انشاء وجوب تعلم. چرا؟ لتنجیز الواقع. خب بنابراین آیا هر دوی یا نه؟ آیا ناظر به نحوه اوله یا ناظر به نحوه دومه؟ خب ظاهر جمله هم که عرض کردیم ظهورش ظهور چیه؟ اخباریه دیگه. اینجا چه باید کرد؟ ایشون میفرماید معینی برای هیچ کدام از این دو وجه نداریم، بنابراین جمله میشه جمله مجمله و میشه قاصرت الدلاله علی وجوب الفحص در شبهات بگید بدویه. چون نگفت که روایتی که من براتون خوندم، نگفت که قبلا حکم رو میدونستی یا نمیدونستی حالا فعلا. بنابراین ایشون میفرمایند که خب همین شبیه همین اشکال رو ما در اخبار توقف هم گفتیم. پس باز اول چی شد؟ استدلال شد. از این استدلال جواب دادیم که مال جایی که قبلا حکم منجز شده باشد، از اون جواب باز بهش اشکال کردیم. حاصل اشکال چی شد؟ حاصل اشکال این شد که این جاییه که قبلا آیا امر و نهی مولا بوده یا نبوده، که او میشد اخباری که در ما نهی فی فرض اینه نبوده، و اما جاییه که به حسب ظاهر در لسان دلیل حکمی قبل و بعد نیامده. اینجا میفرمایند که یا باز دو نحوه داره، یا جاییه که قبلا حکم منجز شده بوده به هر شکلی مثلا با علم اجمالی یا نشده. اگه منجز شده بوده پس این میشه ارشاد به همون حکم منجز قبل، اخباری میشه. اگه نشده بوده میشه انشا، و چون معینی برای هیچ کدام نداره کلام میشه چی؟ مجمل و قابل استدلال نیست. پس تا اینجا فعلا دوباره ما چه کار کردیم؟ اشکال کردیم به استدلال به این روایت برای وجوب فحص در شبهه بدویه. از این اشکال باز در مرحله سوم ایشان چه کار میکنن؟ جواب میدن. بله.
الان علم اجمالی خودش نحوی از علم دیگه.
بله.
خب در روایت میگه الله تعلمت، اگر اشتباه نکنم. چرا نرفتی علم پیدا کنی؟ میخوام بگم که این یعنی قشنگ داره منظورش همون شبهات بدیه.
ایشون یکی از اشکالات که الان میگن همینه. احسن میگن. در مرحله سوم باز دوباره به این کلام قبل اشکال میشه، همینه که شما فرمودید. اشکالش اینه که آقا ظاهر این روایت رو که ما نگاه میکنیم داره میخواد بگه که شما استحقاق عقاب داری و مؤاخذه میشی بر ترک تعلم. میگه که حلا تعلمت حتی تعمل، بر ترک تعلم مؤاخذه میشه، و این ربطی به موارد علم اجمالی نداره، چون موارد علم اجمالی یعنی در واقع به اعتبار چیه؟ به اعتبار اینه که چون حکم برت منجز بوده ولو اصلا کسی تعلمم نکرده باشه، خود به خود رسیده باشد، و موارد علم اجمالی اونجا رو میگه که یعنی شما با اون حکمی که میدانی مخالفت کنی، پس باید روایت ظاهرش میشد به خاطر مخالفت با حکم واقعی، در حالی که ظاهر روایت میگه به خاطر ترک تعلم. پس ربطی به موارد علم اجمالی ندارد، پس میمونه موارد ترک تعلم، پس میشه دال بر ترک فحص در شبهه بدویه که محل کلام ماست. از نو در مرحله سوم پس باز با این بیان فعلا استدلال به این روایت چی شد؟ درست شد. این هر مرحوم صاحب منتقا میفرماین شاید مرحوم صاحب کفایه هم که یه تعبیری دارن که ایشان میفرماید لقوت ظهورها، ظهور این جمله فی ان المؤاخذه والاحتجاج به ترک تعلم فی ما لم یعلم. مؤاخذه و احتجاج به سبب چیه؟ ترک تعلمه. خب لا به ترک العمل فی ما علم وجوبه ولو اجمالا. نمیگه چرا عمل نکردی به اون چه میدانستی، میگه چرا نرفتی که بدانی. پس این معلوم میشه ناظر به بحث و ناهازاست، که میشه شبهه بدویه. شما گفتید دو احتمال داره، لذا کلام میشه مجمل. ما میگیم مثلا ظهور روایت اینه که اون احتمال خارجه، یه احتمال میمونه اونم میشه احتمال ما نفی. خب
صبره داره دیگه، اون صبره اولش در مورد میگه اگه میدونستی چرا نرفتی عمل کنی. به نظر اون در مورد
ما با او اصلا کاری نداریم، عمدش این بخش دوم استدلاله.
اون مال علم اجمالی میشه،
چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، هر دوش بم، هر دوش ما با اوش کاری نداریم. محل اصلی استدلال ما این بخش اخیره که عرض کردم، گفتم اینجا محل استشهاده. خب ایشان میفرماید این سخن هم باز قابل اشکاله. یعنی فعلا تا اینجا الان استدلال چی شد؟ درست شد که ناظر به علم اجمالی نیست، چون علم اجمالی اگر ناظر به علم اجمالی بود استحقاق عقاب و مؤاخذه بر این بود که چرا عمل نکردی به حکمی که میدانستی، در حالی که نمیگه چرا عمل نکردی به حکمی که میدانستی، میگه چرا نرفتی یاد بگیری تا درست عمل کنی. پس معلوم میشه ترک تعلمه، یعنی حکم رو بهش نرسیدی، فحص نکردی، میشه ما نحنفی که شبهه بدویه است. منطقه الاصول جلد 5 صفحه 346 میفرماید باز فرق میکنه، نه خیر، تارتن علم اجمالی داریم و این علم اجمالی متعلق است به یک عنوانی که اون عنوان مردد بین دو چیزه. پس علم اجمالی داریم، علم اجمالی به یک عنوان تعلق گرفته و اون عنوان مردد بین امرینه. مثل چی؟ ما علم داریم که یه نمازی ظهر روز جمعه بر ما واجبه، نمیدونیم اون نماز آیا نماز ظهره یا نماز بگید جمعه است. و اینجا بله، اینجا که دارن بهش میگن چرا چرا، اینجا این چرایه بر چیه؟ بر ترک تعلم نیست، این چرایه بر ترک عمله. چرا عمل نکردی؟ خب اینجا بهش نمیگن حلا تعلم تل تعمل، علم اجمالی داشته دیگه، اقتضای علم اجمالی هم چی بوده؟ احتیاط بوده دیگه. خب هر دو رو اگر عمل کنه عمل کرده دیگه. اما گاهی نه، یه حکمی داریم به یه عنوانی تعلق گرفته ولی اون عنوان مجمله برای ما، خود اصل عنوان، متوجه میشید؟ در فرض قبلی عنوان معینه اما عنوان مردد بین دو امره، اینجا خود عنوان بگید مجمله، عنوان خاصی نیست. ایشون میفرماید که عرض میکنم، ایشون میگه کسی که تازه مسلمان میشود یا کسی که اول بلوغشه، هنوز نرفته چیزی یاد بگیره، شخصی که تازه مسلمان شده هیچ خبر نداره از اسلام، یا فردی که بالغ و قبل از بلوغ هم از احکام چیزی یاد نگرفته، خب این آقا اگر آمد و طبعا حالا که بالغ شد خب خیلی از اعمال ممکنه از دستش در بره دیگه، همون لحظه نماز اون روزش اگر ایام ماه مبارک بوده ممکنه روزه همون فرداش و امثال اینها، خیلی از واجبات و محرمات. خب اینجا میتونه بگه که آقا من نمیدونستم، و بعد میشه بهش بگن خب چرا ندونستی، باید بری یاد بگیری، باید میرفتی یاد میگرفتی، اول بلوغ شما میدونی که یک تکالیفی داری، خب باید میرفتی تکالیف رو یاد میگرفتی، تا مسلمان شدی خب معلومه که یک حساب کتابایی هست، باید میرفتی یاد میگرفتی، نه اینکه بگی من مسلمان شدم ولی تا آخر عمر هیچ واجب و حرامی رو رعایت نکنی، بالغ شدی ولی هیچ واجب و حرامی رو رعایت نکنی، بگی به خاطر این که من نمیدونستم چه خبره. طبعا این مورد دوم اینجوریه، ایشون میفرماید که ممکنه بگیم که روایت ناظر به چیه؟ به این نحوه از علم اجمالیه، نه علم اجمالیه به خود حکم که شکل اول بود، میدونم یه وجوبی هست اما نمیدونم واجبش جمعه یا ظهره، نه، این علم اجمالی که علم اجمالی دارم که بالاخره من یک سری احکامی در شریعت مقدسه اسلام بر ذمه من هست، او احکام یک واجباتیه و یک محرماتی، خب طبعا باید برم یاد بگیرم. این شد این علم اجمالیه. علم اجمالی به دائره وسیعی از احکام شریعت. اینجا روایت میگه حلا تعلمت حتی تعمل. پس باز ممکنه بگیم روایت ناظر به اینجاست و اصلا ناظر به شبهه بگید بدویه نیست. لذا ایشون میگن این را هم ما مثل قبلی ها مناقشه میکنیم. من عرض میکنم چه اشکال داره این روایت هر دو رو بگه، هم علم اجمالی به اصل این که یک سری واجبات و محرماتی رو داریم میگه و تو دل این علم اجمالی خب حالا هر مسئله ای که من پای عملم به میان میاد احتمال میدم که اینجا بر اساس اون علم اجمالی بزرگ که در شریعت واجبات و محرماتی داریم، من احتمال میدم که یکی از اون واجبات یا محرمات مثلا همین قضیه الان من باشه که میشه شبهه بدویه. بنده عرض میکنم به منتقا، شما چرا شبهه بدویه رو از این علم اجمالی دومه جدا کردید؟ تعبیر ایشون اینه که میگن و علیه فیمکن ان تکون الروایه ناظرتن الهاز النهو من الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالی المنجز، همین که گفتم، ولا تکون ناظرتن الى شبهه بدویه ای که محل کلام ماست. بنده عرض میکنم اتفاقا هر دو با همه و شبهه بدویه محل کلام ما تو شکم و دل این علم اجمالی بزرگه. اصلا علم اجمالی بزرگ چی میگه؟ میگه یک سری محرمات و واجباتی در شریعت داریم دیگه، درست شد یا نه؟ خب این شد علم اجمالی. حالا هر موردی که میخوام اقدام کنم که اون مورد خاص اسمشو میگذاریم شبهه بدویه. خب آیا او علم اجمالی پرش اینجا رو نمیگیره؟ چرا دیگه؟ من این جداسازی رو نفهمیدم. لذا به نظر ما متن روایتم که دقت کنیم خیلی واضح خودش فریاد میزنه. متن روایت میگه که ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما فان قال نعم قال له افلا عملت بما علمت. خب این عالم بوده علم تفصیلی یا چیزی که جایگزین علم میشه مثل اماره و اینها. و ان قال کنت جاهلا، کنت جاهلا جاهل به مسئله خاصه، حکمه در مسئله، ولو عالم بودم که یک احکامی دارم اما نسبت به هر مسئله خاصه جاهل بودم. قال لا فلا تعلمت حتی تعمل. باید میرفتی یاد میگرفتی، باید میرفتی چی کار میکردی دنبالش، باید فحص میکردی. لذا به نظر ما دلالت روایت بر ما نحن فی محظوری ندارد خلافاً لون چه که فرموده. این دلیل چهارم بر این که در شبهات بگید بدویه فحص چیه لازم است. و اما دلیل پنجم که به نظر منتقا عمده وجوه این دلیله، چون ایشون دلیلای قبلی رو نپذیرفتن، ان شاء الله فردا خواهد آمد ولله الحمد.